أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرع آخری که درباره موالات آمده است، آیا این موالات یک امر واقعی است یا یک امر ذکری؟ آیا نظیر ارکان در نماز که اگر عمدن، سهوًا، نسیانن، جهلن نیاید نماز باطله، یا این که مثل سایر جزئیات نماز که اگر عمدن نیامد نماز باطله، اما اگر سهوًا نیامد، جهلًا نیامد، نماز صحیحه؟ که به اون میگویند شرط ذکری. موالات در وضوع آیا چنین است؟ مشهور در میان اصحاب گفتن که بله، شرط ذکری است، برای اینکه حدیث رفع داره. و اگر یادتون باشد در فرع قبلی هم مرحوم علامه از مرحوم محقق، از علامه، از شهید، و بلکه گفته بود جمع از فقها، گفتن این موالات اگر استرارن نیامد وضو درست است. این مسئله امروزمون یه عام، اون مسئله گذشته یه خاص از این مسئله عامه. آیا شرط واقعی است که اگه نیامد نما وضو باطله، حالا استرارن باشه یا جهلن باشه، سهوًا باشه، یا این که شرط ذکری است اگر عمدن نیامد نماز باطله، وضو باطله، و اما اگر سهوًا نیامد، جهلًا نیامد، استراراً نیامد، ضرر به وضو نمی‌زنه. مشهور تمسک کردن به حدیث رفع، گفتن رفع ما لا یعلمون و رفع نسیان و رفع مستر رو الی و سائر فقرات این روایت شریف، یا اصولی که نظیر همین حدیث رفعه. گفتن اینها به ما میگه که این موالات اگر استراراً نیامد، اگر سهواً نیامد، اگر جهلن نیامد، نماز درسته. حدیث رفع را در جلسه قبل می گفتم که ما در احکام وضعی جاریش می دونیم، مثل مرحوم شیخ انصاری نیست که بگه حدیث رفع مختص به احکام تکلیفیه، نه، هم در احکام وضعیه میاد و هم در احکام تکلیفیه. به عبارت دیگر رفع ما لا یعلمون هم میتونه حکم تکلیفی رو برداره، بگه عقاب نیست، هم میتونه شرط ذکری درست بکند، بگه شکل واقعی نیست. اما در مسئله ما دو تا اشکال هست. این دو تا اشکال جلوی ما را میگیره. یه اشکالش اینه که حدیث رفع اونجا جاریست که شما جزئی از اجزا، شرطی از اجزا را شرط بکنیم که آیا جزء واقعی است یا نه، رفع ما لا یعلمون میشه جاری کرد. مثلی که مثلا کسی شک کنه سوره جزء نماز یا نه، بعد از بررسی ها به جایی نرسید، رفع ما لا یعلمون میگه سوره جزء نماز نیست. دیگه حالا سورت سهو و سورت جهل و صورت نسیان و هرچه، رفع ما لا یعلمون میگه سوره شرط ذکریه نه شرط واقعی. خیلی خوبه. و اما اگر در اصل مطلبی شرط بکنیم که آیا مثلا نماز متحقق شد یا نه، بخواییم رفع ما لا یعلمون جاری کنیم و بگیم نماز متحقق شد، این دیگه رفع ما لا یعلمون نمیاد. ازا خود اون امر، امر واقعیست، یعنی نماز خب معلومه یه امر واقعیست، نه امر ذکری. شرایطش، اجزاش، شرط ذکریست، مثل رفع لا تعاد و صلاح الا من خمس به ما میگه که همه نماز شرایط از اجزاش ذکریست الا پنجتا. اگه حدیث لا تعاد نداشتیم راجع به اون پنجتا هم میگفتیم که همه اجزا و شرایط نماز شرط ذکری نه شرط واقعی. اگه متذکر شدی، اگر متذکر بودی باید بیاد، اگه متذکر نبودی یا نیومد نماز درسته و اون واقعا شرط نیست، بهش میگیم شرط ذکریه نه شرط واقعی. و اما اگر در اصل نماز شک کنیم نماز اومد یا نه، بخواییم رفع ما لا یعلمون جاری کنیم اون نمیشه، بخواییم لا تعاد و صلاح الا من خمس جاری کنیم نمیشه. ثبت العصر و منقوش، باید اصل این عبادت محرز باشه، شک بکنیم آیا جزئی از اجزا، شرطی از شروطش اومده یا نه. ما نحن فی اینجوریه، یعنی وقتی که نتونست مسح سر و مسح روی پاها رو بکنه برای اینکه اعضای وضو خوش شده، کف دست این رطوبت نداره، بخواد از صورت بگیره صورت آب نداره، و حالت جفان جلو آمده یا اگر اون خشکی رو هم نگفتید صورت نماز از بین رفته. دیگه لا یستقو انهو سناتون، وقتی لا یستقو انهو سناتون دیگه حدیث رفع راجبر میگرده راجع به اصل واجب و اصل واجب حدیث رفع نداره، سائر اصول هم نداره. ازا این که مرحوم علامه راجع به استرار و بعض دیگه راجع به نسیان راجع به جهل گفتند، با حدیث رفع ظاهرا درست نیست. حدیث رفع اونجا جاریست که حقیقتی باشد راجع به اجزا و شرایط شک بکنیم، اما در اینجا اگر اون جوفان صدق کردیم که ما گفتیم صدق عرفیه، در اینجا اصلا وضو نیست تا بخیم حدیث رفع جاری بکنیم. اگر هم صورت نماز گفتید نماز نیست تا بخیم رفع مالا یلمو جاری بکنیم. ازا از اون چیزهایی میشه که حدیث رفع راجع به اون سالبه به انتفاع موضوعه. ازا یه قاعده کلی داشته باشی و این قاعده کلی هم مسلم پیش اصحابه، این که ما حدیث رفع را در اجزا و شرایط جاری میکنیم، اما در اصل چیزی اگه شک کنیم که وضعش چیه او حدیث رفع نداره. یعنی اگه شک ما برگرده به اصل مطلب اون حدیث رفع نداره. حدیث رفع اونجاست که ما بدونیم نمازی خوندیم، نمیدونیم سورش رو نخوندیم، سورش واجبه یا نه، رفع مالا یعلمون میگه نه. و اما اگه شک بکنیم اصل نماز رو خوندیم یا نه، دیگه رفع مالا یعلمون نداره. لذا مثلا اگه روایات شک بعد وقت رو نداشتیم، گفتیم که مثل تو وقته، اگه شک کنه نماز خوند یا نه حدیث رفع نداره، باید نماز رو بخونه. این یه اشکال. یه اشکال دیگه اینجا در خصوص اینجا هست اینه، خب حالا حدیث رفع جاری کن، معناش این است نماز بدون مسح سر، بدون مسح پاها درسته، یا این که وضو برای مسح سر، برای مسح پاها به از اوقات از آب خارجی بگیری درسته؟ و خوب این را سابقا صحبت کردیم که مسح سر، مسح پاها از ارکانه، اگه نیامد وضو باطله، اگه از آب خارجی اومد وضو باطله. و شما حالا اینجا رو فهمالا یعلمون هم جاری بکن، اما از اون نظر دلیل وضو باطله. برای این که حدیث، اگر حدیث رفع جاری بشه معناش این است که لازم نیست مسح سر و مسح روی پاها بکنی، و یه ضرورته که میشه، واجبه، لازمه. اگر از آب خارجی بخواید بگیرید با رفع مالا یعلمون، اون ادله که گفت نه از کف دست باید باشه، اگه کف دست آب نداره از مواضع وضو باید باشه، از آب خارجی باید نباشه. خب در اینجا لازم میاد از آب خارجی بگیریم، اصلمون منافات پیدا میکنه با دلیل، جایی که دلیل باشد به قول شیخ انصاری مثل باد و بچه است، جایی که دلیل باشد دیگه نوبت به اصل نمیرسد. فتلخص مما ذکرنا، این که این موالات شرط واقعی است نه شرط ذکری. به عبارت دیگر در موالات ما حدیث رفع را نمی توانیم جاری بکنیم با این تقریری که عرض کردم. دیگه دار حالا این بحث ما نیه. حالا اگر یک کسی شک بکند باز حدیث رفع جاری نیست، اون شرط واقعی. اما شک بکند آیا او مسح روی سر رو کرد یا نه، خب برمیگرده به اون باز قاعده تجاوز که مقدمه بر اصله. اگر نرفته باشد روی مسح پاها، روی سر رو مسح میکنه بعد مسح روی پاها. اما این بحث ما نیست. شما ما را از یمین بردید به شمال، از شمال میبرید گاهی به نمیدونم جنوب. این بحث ما نیست. بحث ما این نیست که اگر کسی بعد نماز شک کرد که آیا پاها رو مسح کرده یا نه، و معلوم است که قاعده فراخ میگه پاها رو مسح کرده. بحث ما اینه که الان طول کشیده وضوش، الان وضوش طول کشیده، حالا میخواد مسح روی سر مسح روی پاها رو بکنه، آب نداره، میتونه با رفع حمالا یعلمون بگه لازم نیست. این بحث ما و این دیگه تکرار نکن. این خلاصه حرف. شرط دوازدهم که یه شرط مسلمی است، ببخشید مسلمی است، یعنی یک شرطی است که فروع مهمت یاد داره و اون این است که در باب وضوء و غسل و تیمم گفتن قصد قربت لازمه. سایر شرایط نماز اینا توسلی است، اما راجع به وضوء یا غسل یا تیمم گفتن شرط تعبدی، یعنی قربتا الالله، امتثالا لامر الله باید بیا. اگر این قصد قربت نیاد وضوء باطله. حتی همین جاها اینجا هم باز میاد، اگر نسیانن هم نیاد نماز باطله، رکنه. خب در این باره هیچ اشکالی نیست که در باره شرایط نماز همه شرط توسلیش نه تعبدی. قصد قربت لازم نیست، اما در طهارات ثلاث یعنی وضوء، غسل، تیمم این باید قصد قربت بکنه. اگر غفلت پیدا کرد از همه چی و وضوء گرفت، این وضوء باطل است. یا علی اعوذ بالله، اگر ریا ان اوورد این وضوء باطله. اگر به یه داعی دیگه اوورد نماز باطله. و اما مثلا مثل این که بدن و لباس باید پاک باشه. خب این مثل همون وضوش دیگه، اون وضو رفع حدث میکند، اون تطهیر رفع خبث میکند، هر دو شرط برای نمازه. حالا یک کسی میره برای تخلیه، بول قائه خودشو میشوره، لباسشو میشوره و اصلا غفلت داره از این که نیت بکنه برای نماز یا نیت بکنه قربت الله. لازم نیست دیگه. یا مثلا در خواب یک کسی دیگه لباسشو میشوره، دستش میفته تو حوض و دست نجسش پاک میشه، هیچ نیت نداشته، اصلا قصد نداشته، چه رسد امتثال الامر الله، چه رسد قربت الله. معلومه که اسمش میذارن توسلی و واجب توسلی از هر راهی که پیدا بشه ولا ریاءن اون شب حاصل میشه. ریاءن لباسش شوش یا دست نجسش شوش ولا ریاکاری کرده، حالا بگیدم گناهه، اما آیا این شرط برای نماز پیدا شد یا نه؟ آری. و اما در باب وضو، در باب غسل، در باب تیمم اینجور نیست، مثل خود نمازه که حتما باید قصد قربت در او باشد، بیاردش اولا قصد میخواد، بعدم اون قصد امتثالا لامر الله. به قول مرحوم سید طوربه، القصد الالله بداعی امتثال الامر، یا القصد الالفعل قربتا الالله. همین که عوام مردم میگه چهار رکعت نماز به جا میارم، این فعله، قربتا الالله اون امتثاله. اینجا هم راجع به وضو، راجع به غسل، راجع به تیمم باید چنین باشه. این یه ضرورت در فقه ماست، بلکه یه مقدار بالاتر یه ضرورت در تشیع، حرفی نیست تا اینجاها، اما دلیلی برای مسئله که بتونیم بهش استدلال بکنیم نداریم. یه ادله ایجه کردن ناتمامه. این ادله اگه نبود خیلی بهتر بود، برای اینکه این اجماع ما را محتمل المدرکیه میکنه، یه قدری ریشه هاشو میکنیم. ولی من بارها گفتم اینجور اجماع ها را نمیشه ازش گذشت، مقطوع المدرکیه باشه، محتمل المدرکیه باشه، یک کسی بخواد بگید اجماع محتمل المدرکیه است، بنابراین قصد قربت و وضو لازم نیست، نمیتونه این کار رو بکنه، نمیتونه این حرف رو تو رساله بنویسه، در حالی که مدرکی نداریم جز اجماع تسالم. اما یه 7-8 دلیل هم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و دیگران، من جمله همین تقریرات آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و دیگران براش آورده. ادله ناتمام، اجماع مسلمه. اگر نبود این ادله، اون اجماع گنگ حجت بود، یکی از حجج در فقه ما اجماع، اما اجماعی که مدرک نداشته باشه، بتونه کاشفیت داشته باشه از قول امام، بتونه کاشفیت داشته باشه از نص معتبر. و همین جوری که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بارها می فرمودن که این جور مسائل ایشون راجع به ولایت فقیه خیلی اصرار داشتن، می فرمودن این جور مسائل مسلم روایات فراوانی در او بوده، اما اون کتابخانه کرف و که آتش زدند این کتاب های اصل از ما شیعیان گرفته شد. ازا اجماع را هم ایشون اینطور معنا می کردن، گفتن اجماع لطفی و اجماع کشفی و اینا نه، اجماع یعنی کاشف از نص معتبر. یه روایاتی در مسئله بوده این روایات به دست ما نرسیده، که اگر اون روایات به دست ما میرسید ما هم طبق اون روایات فتوا میدادیم. این مسائل اینجوریه. لذا یه قاعده کلی هم میتونم براتون بگم و اون اینش که این اجماعاتی که محتمل المدرکی است اما راسی اجماعه، مثل بس مسئله ما یه تسالم در فقه. اینها فرمایش قوم نمیتونه درستش بکنه، اما فرمایش آقای بروجردی خوب میتونه درست بکنه. و اون اینش که علاوه بر اینها یه روایاتی در مسئله بوده و این روایاتی که به دست ما رسیده به قول ایشون یک در ده این 1400 تا مجتهد که ائمه طاهرین تحویل جامعه دادن، اینا هر کدامشون کتابها نوشتن. این کتابهاش بعضیش به دست مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ رسیده، خیلی اینها به دست ما نرسیده. و من خیال میکنم همین جور که آقای بروجردی در جاهای دیگه فرمودن، اینجا هم همین جور باید بگیم. تو ضمن بحثمون نگید که آقا مسئله شد محتمل المدرکیه، اجماعش که حجت نیست، ادلش هم که حجت نیست، پس قصد قربت در وضو لازم نیست. نمیشه این رو با این مسئله اصولی درستش بکنیم. مسئله اصولیش درسته، یعنی اجماع هست، اما از اون طرف هم هفشت و دلیل براش آوردن، هم قدما این هفشت و دلیل آوردن هم متأخرین، و هفشت و دلیل هیچ کدام درست نیست. میشه اجماع محتمل المدرکیه، یعنی ممکنه اون کسانی که گفتن وضو قصد قربت میخواد تمسک به این روایت ها کرده باشن، این روایت ها دست ما اومده، این روایت ها درست نیست، پس اجماع درست نیست، پس وضو و غسل و تیمم قصد قربت درش لازم نیست. نمیشه گفت. از همین جهت من از شما تقاضا دارم به این اقبال قدما، اقبال فقها اهمیت بدیم. خیلی از کسانی که فوق العاده در مقابل اقوال فقها تسلیم بودن، یکی صاحب جواهره، یکی مفتاح الکرامه است که اصلا کتاب در این باره نوشت، و کسی که این مفتاح الکرامه را زنده کرد استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بود. مفتاح الکرامه مرده بود، هم در نجف هم در قم، و ایشون زنده کرد. برای خاطر همین که آقای بروجردی به اقوال بزرگان چه متأخرین چه قدما اهمیت خاصی میدادن و این اهمیت خاص خیلی جاها نتیجه میده، من جمله در مسئله ما. و نمیشه از اقوال این تقلید نیست، این یک دلیل فوق العاده محکم مستحکم. همینجور که در باب اجماع میگید که ما در این مسئله مدرکی که مثلا نداریم الا فقها، فقها که گطری نگفتن، پس کاشف از قول امام. این همین فقها بی خودی نگفتند. حالا ممکنه یکی دو تا سه تا چهار تا دلیلشون ناتمام باشه، اما وقتی بریم ببینیم که مثلا 20 نفر از قدما و 20 نفر از متأخرین مسئله رو با ظرف قاطع گفتن ولو ادلشون هم تمام نباشه، دیگه از این مسئله نمیشه گذشت. و مسئله ما چنینه، اگر یه دلیل حسابی بخوایم نداریم. من تقاضا دارم از شما یه مطالعه جدی روی این مسئله بکنید، ببینید میتونید یه دلیل جدی، یه دلیلی که راسی بینی و بین الله حجت باشه، یه دلیلی که از نظر سند، از نظر دلالت تمام باشه بیارید، برای اینکه وضو، قوس، تیمم، قصد قربت مقام، و اینو ما پیدا نکردیم. حالا ادله ای که آورده شده باید امروز و فردا در باره صحبت بکنیم. دلیل اولشون یه مسئله اصولی است و اون اینه که قصد قربت را نمیشه درج در امر کرد، و چون نمیشه پس بنابراین مولا نمیتونسته بگه که وضو را با قصد قربت بیار. خب وقتی چنین باشد دیگه باید ما احتیاط بکنیم و بگیم اصل در مسئله اصل اصولی تعبدیش نه توسلی. اگر یادشون باشه در اصول مرحوم شیخ انصاری روش پافشاری داره، بعدش هم شاگردهای مرحوم شیخ انصاری من جمله مرحوم آخوند خیلی اینجا سخت برای ما بیان کردن، هم معناش و هم لفظ کفایی. و بالاخره این که مولا نمیتونه قصد قربت را درج در امر بکنه، وقتی نمیتونه دیگه خواه ناخواه ما نمیدونیم قصد قربت شرطه یا نه، باید بگیم قصد قربت شرط اشتغال یقینی، براءت یقینی. و این مسئله اصولی که در اصول کم کم یه شهرتی پیدا کرده دو سه تا اشکال داره. یه اشکال اینه که اگر نتونه فعل مکلف، نه مفهوم قصد قربت، اون که مانعی نداره. این که مرحوم شیخ انصاری تقریر کردن بردندش روی فعل مکلف، میگن قصد قربت مربوط به مکلفه نه مربوط به مکلف. پس وقتی مربوط به مکلفه نه مربوط به مکلف، مکلف نمیتونه فعل مکلف را در امر خودش درک بکنه. بگم خیلی خوب، اما چیشی رو نمیتونه درک بکنه؟ مشتاق، او فعل مکلف، اما مفهومش چی؟ یعنی مثلا مولا در نظر میگیره این وضو را، غسلات، مسحات، میبینه یک یک باید باشه، میبینه ناتمام قصد قربت مفهومی یه اینم باید باشه. لذا امر رو میاره روی اون تصوراتی که روی اون جزئیاتی که شده، میگه وضوع را به قصد قربت بیا. و این اشتباه مشتاق به مفهوم بعض اوقات ما را تو دردسر عجیبی میندازه، و از جمله جاها که ما را تو دردسر عجیبی انداخته که مرحوم آخوند تو کفایه دو سه جا این بخش را کردند، و حتی مثلا رسیده به اینجا مرحوم آخوند بخواد درستش بکنه میگه که باید با دو تا هم باشه، یکی اول بگید وضو بگیر، یکی هم بعد بگید به قصد قربت بیا. و اما اگه من اول الام بخواد این کار رو بکنه نمیشه، دوره و دور باطله، بنابراین نمیتونه قصد قربت رو درست بکنه. قصد قربت اگه نتونه درست کنه این باید احتیاط بکنه. به مرحوم آخون عرض میکنیم آقا شما اشتباه مشتاق با مفهوم، اونی که بگید نمیتونه فعل مکلفه، اما فعل مکلف که اصلا مأمورون به نیست، این معتیون بهه. مأمورون به را مکلف هیچ وقت نمیتونه بیاره. شارع مقدس میگه که نماز بخون اوله تکبیر آخره تسلیم. خب این گفته شارع، این مأمورون به، این را مکلف نمیتونه بیاره، مکلف معتیون به میاره. یعنی دو رکعت نماز میخوره اوله تکبیر آخره تسلیم، معتیون به مطابق میشه با مأمورون به، مأمورون به ساقط میشه. لذا توجه کنید، لذا اون چیزی که هست مأمورون به نه معتیون به. معتیون به دست شارع همش هم مفاهیمه، یعنی مفهوم تکبیرت الاحرام، مفهوم حمد و سوره، مفهوم رکوع و سجده و تشهد و سلام. این مفاهیم میبینید این ناتمامه. قصد قربت، مفهوم قصد قربت را میره رو همش، میبینید مطابق با مصلحت ملزم شد درسته. وقتی اوورد امر میاره روش، امر رو اوورده رو چی؟ روی نماز با قصد قربت. این دیگه دست شارع مقدسه. لذا این که میگه نمیتونه، این نتونستن مربوط به فعل مکلفه نه فعل مکلف، مربوط به مشتاق نه مربوط به مفاهیم، و تکالیف از مفاهیمه، همه تکالیف ما از مفاهیمه، از مصادیق نیست. مصادیق اون مفاهیم را، اون تکالیف را ساقط میکنه. لذا اون مفاهیم مال مکلفه، مال مکلفی. مصادیق مال مکلفه، مال مکلف نیست. نه بگید شما اون مکلف نمیتونه مصادیق ام بکنه، درسته تفصیل حاصله، مکلف نمیتونه اون مفاهیم را بیاره لست واحد. چی میتونه بیاره؟ متیون به، معتیون به ها که اوورد اون مفاهیم منطبق میشه با این معتیون به. یعنی معتیون به ما مأمورون به ما را ساقط میکنه. لذا اصل این اشکال به عقیده من سالبه به انتفاع موضوع اشتباه مفهوم به مشتاق، و این درد و سره تو اصول که اینجا اومده الان آقایون آوردند این درد سر به عقیده من سالبه به انتفاع موضوع فکرشو بکنید تا فردا انشاءالله.